أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. آخرین عنوانی که در ماده امر بحث شد این بود که گفتیم که از ماده امر طلب وجوبی استفاده میشه و این معنا به ذهن تبادر میکنه. سخن در این بود که منشأ این تبادر چیه. لکن از اونجایی که این بحث مشترک هست با صيغه امر، لذا از همین جا دیگه ما اونجا بحث رو متوقف کردیم تا انشالله از این جلسه وارد بحث صيغه امر بشیم و بعداً به نحو مشترک دیگه این بحث رو پیش ببریم، چون الکلام الکلام همون حرفی که در ماده هم امر هست هم همون حرف در صيغه امر هم هست، لذا برای اینکه دیگه اطاله نشود دو جا بحث نمی‌کنیم. پس میریم سراغ صيغه الامر. صيغه الامر مثل افعل مثلا. خب صيغه الامر بحث شده است که معناش چیه. جناب عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم تا 24 معنا برای صيغه امر رو ذکر فرموده است که خب معانی فراوانی هست و زیاد هست و آیان هم هر کدوم حالا به تناسب بحثشون و به متناسب با حجم کتابشون برخی از این معانی رو ذکر فرمودن. فرض بفرمایید که ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، محضر مبارکتون که، تسویه، استعانت، اختبار، تکذیب، اعتذار، مشورت، دعا، تکمین و غیر اینها. عرض میکنم حالا کسی نگاه خواهد بکند هدایت المسترشدین رو ببیند تا 24 معنا ذکر کرده است. طبیعتاً خب یکی از این معانی هم طلب دیگاره، حتی در حال اینش گفت اینه که نمیشه این کار کرد، یکیش هم این باشد. الان خود بنده که شمردم بر اساس کارا چون شماره زدم اینجا برای خودم گفتم 16 تا رو گفتم، یکی هم طلب باشد 17 تا مثلا فرض فهمید که ولی بالاخره معنا براش ذکر شده. مرحوم آخوند در کفایه بیانشون این هست، ایشون میفرمایند که بله فی ما یتعلق بصيغه الامر و فیه مباحث المبحث الاول انه ربما یذکر للصيغه معان قد استعملت فيها و قد عد منها. بعد چند مورد نام میبرد: الترجی و التمنی و التهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخیر الى غیر ذلك، که حالا چند موردشون نام میبرد. برای اینها مثال هم زده شده است. مثلا برای ترجی و تمنی حالا از آیه قرآن مثال نزدن، این شعر امرؤ القیس رو مثال زدن که در همون دیوان امرؤ القیس صفحه 49 آمده که الا ایها اللیل الطویل انجلی، مثلا اینا مثلا مثال زدن برای او که خطاب به شب مثلا میگد که تو گشایش پیدا بکن و مثلا باز شو و اینها. مثلا این بگیم به معنای فعل امری که اینجا به کار رفته، این به معنای همین بله تمنی باشه دیگه، حالا ترجی که نیست تمنیه، به معنای تمنی باشه. برای ترجی حالا معمولا مثالی نزدن. برای تهدید مثال زده شده است به قوله تعالی اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم سوره فصلت آیه 40 که این رو گفته شده است که برای تهدید هست. برای انذار مثال زده است به، یعنی بزرگان این مثال ها رو ذکر کردن، قل تمتع به کفرک قلیلا سوری مارکز زمان هست، یا قل تمتعو مثلا، اینا رو گفتن این فعل امر، لکن این امر برای انذار هست. البته حالا ممکنم هست که ما اینو به جای انذار بگیم تهدید، نه تهدید هم بشه ازش استفاده کرد، بگیم در واقع رجوع این موارد به تهدید. چرا؟ چون ابلاغن فی مقام تخویف، ابلاغن فی مقام تخویف بگیم به معنای تهدید باشد. انذار معنی هشدار دادنه، تهدید نمی کنیم، هشدار میدیم. میگم ما دشمن آمده است، مثلا پشت این کوه دشمن آمده خیمه زده و میخواد حمله بکنه، ما تهدیدی نمی کنیم، ما داریم خبر میدیم و هشدار میدیم. پیامبر خدا هشدار میدهد، پیامبر تهدید نمی کنه کسی رو، نمیگه اگر این کارو بکنی من مثلا یه بلایی به سرت میارم، میسوزونم تو رو، نه، انذار، هشدار میده، میگه حواست باشه این کاری که انجام میدهی این آتشه، این عذابه، این گرفتاری به دنبال داره. بگذاریم بر تقدیر. مورد دیگری که حالا باز مثال زده ان آقایان علما، عرض محضرتون که برای محضر مورد همون انذار مثلا مثال زده شده است که عرض کردیم که بله، مثال دیگر برای اهانت، مثلا برای اهانت گفته شده که سوره مائده دخان آیه 49، ذوق انک انت العزیز الحکیم، تو که میگی من عزیز حکیم هستم، ذوق بشش. حالا این رو از مثلا حالت اهانتی درش مثلا وجود داشته باشد. برای محضر مبارکتون که احتقار، برای احتقار مثال زده شده است به بله این آیه شریفه که سوره مؤمنون آیه 108، اخسؤوا فیها ولا تکلمون، حتی احتقار داره، اخسؤوا فیها ولا تکلمون. یا این آیه شریفه، بل القوا ما انتم ملقون، اینو احتقاری درش هست. یا این آیه شریفه، اخرج فانک رجیم، اخرج فانک رجیم. یا برای فرض بفرمایید که تعجیز مثال زده شده است به فأتوا بصورت من مثله، فأتوا بصورت من مثله که از آیات تحدی هست سوره مبارکه بقره آیه 23. حالا این من مثله رو بحث است که این ضمیر به کی برمیگره، من مثله یعنی من مثل قرآن یا من مثل رسول، که بگیم فأتوا بصورت من مثله، فأتوا بصورت من مثل هذا الشخص الامی، این شخص امی درس نخوانده، شما یه شخص امی درس نخوانده بیارید، بعد بتواند سوره های از قبیل قرآن کریم رو بیاورد و مطرح بکنند. حالا بر تقدیرم مثلا در این مقام باشد که
خطابش به عامه مردم اون وقت وجیهه، عامه مردمی که اهل سواد هستن بهشون بگم که تحدی به اونها بکنم، به اصلا تحدی با امیین صحیح خواهد بود، نه با افرادی که خودشون اهل سواد و
بله. حالا اگر این طور باشد مثلا میگه که آقا برید یه آدم بی سوادی رو بیارید، بی سواد مثلا درس نخوانده مون، برید یه آدم درس نخوانده رو بیارید که بتونی همچین سوره ای رو بگه،
تحدی با عامه مردم نمیشه، تحدی با بی سوادا میشه.
بله، نه، با عموم مردم خطاب میشه، متو با عموم مردم خطاب میشود که برید یه کسی پیدا بکنید، یه امی پیدا بکنید که بتونه این رو بیاره شبیه به این، از این حیث که یعنی مخاطب مردم باشن که بروند پیدا بکنن یه امی درس نخوانده ای رو که شبیه سوره ای مثل قرآن رو بیاورد، سوره شبیه قرآن بیارد، از این جهت مخاطب عموم است. اما از آن جهت که کسی که قرار سوره بیاورد چه کسی باشه، فرمایش استادی متین درسته، یعنی فقط اینجا کسانی که امی هستن اینجا مورد توجه هستن، نه همه، اونا مأمور میشوند به اینکه سوره بیارن. اگر این من مثلهی یعنی من مثل هذا الشخص مثلا، اما اگر من مثلهی من مثل القرآن یا مثل سور القرآن مثلا، اگر این باشد طبیعتا دیگه مخاطب همه هست. عرض محضر مبارکتون که بله. مورد دیگر تسخیر هستش که باز اینو مثال زده ان به سوره مبارکه بقره آیه 65 که کونو قردتن خاسئین، مثلا تسخیر. یا تسویه، مثلا مثال زدن به اصبرو او لا تصبرو، مثلا تسویه هست، صبر کنید نکنید، اصبرو او لا تصبرو، و همچنین حالا امثله‌ای که برای موارد دیگه گفته شده، نمیخوایم دیگه خیلی اطاله بکنیم. به هر حال اینا مواردی است که در اینجا گفته شده. خب حالا اینها آیا معنای صیغه امر یا معنای صیغه امر نیست؟ بعضی معتقد هستند که اینا معنای صیغه امر، صیغه امر به نحو مشترک لفظی بر همه اینها دلالت میکنه. بعضی معتقد هستند که نه، صیغه امر به نحو اشتراک معنوی بر اینها دلالت میکنه. یه معنایی دارد صیغه امر که عام از همه اینها هست، همه رو چی آقا در بر میگیرد. بعضی معتقد هستند که نه، صیغه امر هیچ یک از اینها نیست، فقط طلبه. صیغه امر دال بل طلب هست، مدلولش طلب هستش، و بفرمایید که در اینها به کار رفته، استعمال شده، مستعمل فیه. بعضی گفتن مثل این، مثل آخوند خراسانی، که نه تنها موضوع له نیستن این معانی، حتی مستعملون فی هم نیستن، اینجا فقط داعی مطرح هست، یعنی صیغه امر در همون طلب، در انشاء طلب، بفرمایید که معنای موضوع لهی صیغه امر انشاء طلب است، مستعملون فیهش هم همون انشاء طلبه، الا اینکه این انشاء طلب به چه انگیزه ای انجام میشه؟ یک بار به انگیزه تعجیزه، یک بار به انگیزه انذار، یک بار به انگیزه اهانت، احتقار و هاکذا موارد دیگری که اینجا مطرح هست. لذا جناب آخون بعد از اینکه چند تا از این معانی که ما عرض کردیم و ذکر میفرماید، بعد میفرمایند که وهادا کما ترا، چرا؟ ضرورت ان صیغتا، کفایه رو دارم میخونم براتون، ضرورت ان صیغتا ما استعملت فی واحد منها، این صیغه در هیچ یک از اینها استعمال نشده، بل لم یستعمل الا فی انشاء الطلب، فقط انشاء الطلب در این استعمال شده است، الا ان الداعی الى ذلك کما یکون تارتا هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى احد هذه الامور کما لا یخفا، داعی متفاوت، داعی گاهی اوقات بعث و تحریک به سمت مطلوب واقعی، گاهی اوقات یکی از این اموری است که گفته شد از قبیل تمنی و تهدید و انذار و اهانت و احتقار و امثال ذلك. بر تقدیر قصارا، ادامه عبارت آخر، قصارا ما یمکن ان یدعا ان تكون الصيغه موضوعه لانشاء الطلب فيما اذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع اخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقه. اگر به داعی صيغه امر به کار بردید، به داعی بعث و بفرمایید که طلب تحریک و اینها، شما اینجا این رو عرض محضرتون که حقیقتا استعمال کردی، درست استعمال کردید، حالا درست که نگیم همون حقیقتا استعمال کردید، و اگر آمدید این رو انشاء طلب رو به داعی دیگری انجام دادید، این میشه مجاز، انشاء طلب را به داعی دیگری انجام دادید، این میشه مجاز. حالا یک حرفیست دیگه، یعنی آیا فرق دواعی، تفاوت دواعی مجاز سازه؟ یه وقت از شما لفظ را در معنای غیر موضوع له به کار میبرید، آخون میگه نه، این لفظ اینجا معنای موضوع لهش انشاء طلبه، مستعملون فیهش هم انشاء طلبه، چی بحثه دارم؟ الا اینکه همین که انگیزه شما از به کار بردن این چیزی غیر از انشاء طلب بوده است، داعی متفاوت بوده، لذا موجب بشه که این تجوز بشه، مجاز بشه. میفرمان که و انشاءه بها تهدیدا مجازا، اگر شما اون صیغه طلب رو انشاء کردید، عرضتون که بله صیغه امر رو، خواهیم گفت صیغه امر رو انشاء کردید، بفرمایید که، یا حالا تعبیر بهتر، انشاء کردید طلب را به وسیله صیغه امر به عنوان تهدید و با انگیزه تهدید، این میشه مجاز، و هادا غیر کونها مستعملتا فی التهدید و غیرهی فلا تغفل. خیلی خوب، اینم نظر مرحوم آخون هست. عموما آیان این معنا رو مد نظر مبارکشون هست و کم و بیش این رو گفتن، اما شما میدانید که اینها هیچ کدوم نمیتواند درست باشد. چرا؟ به جهت که ما داریم از صیغه امر سخن میگیم، صیغه امر از هیئات، هیئت نمیتواند معنای اسمی داشته باشه، هیئت وضع شده است برای نسب، برای نسبت ها، پس معنای صیغه امر از قبیل معانی هیئات و معانی نسبیه و معانی حرفیه است، عرض محضرتون که از این قبیل هست، همون چه که در ماده در بفرمایید که معانی حرفیه گفته میشد، اینجا هم همون مطلب گفته میشه، عرض محضر مبارکتون که فلذا اینی که معروف هست بین اصول این که صیغه امر هم مثل ماده امر بر طلب دلالت میکنه، این با تا همینجا صحیح نیست، یعنی تو به همین حد اگر اکتفا بکنیم این صحیح نیست، که عرض کردم طلب یک معنای اسمیه و صیغه امر نمیتواند بر یک معنای اسمی دلالت بکنه، به جهت که هیئت هست و باید معنای حرفی داشته باشه. حالا این معنا چی باشد؟ خب واضح هست دیگه، اگر ما گفتیم آن گن طلب، پس ما معنای حرفی که براش در نظر بگیریم نسبت طلبیه باشد، لذا بعضی این رو مطرح کردن، گفتن آقا نسبت طلبیه، نسبت طلبیه. محضر مبارکتون که با یه دقتی میشود گفتش که نه، به جای نسبت طلبیه بگیم نسبت ارسالیه، نسبت ارسالیه این مناسب تر هست، بگیم که اینجا صیغه امر نسبتی رو میان ماده یعنی مقصود و شخصی که باید اون کار رو انجام بده ایجاد میکنه، کسی که صیغه امر رو به کار میبره در واقع مخاطب خودش رو نحو المقصود ارسال میکنه. مولا عبد خودش رو میگه مثلا اشتر لحمن، مثلا برو گوشت بخر، اذهب الى السوق و اشتر لحمن، برو بازار و گوشت بخر. خب دوتا صیغه امر به کار برده. هر محضرتون که این عبد خودش رو ارسال میکنه، میفرسته نحو المقصود. نحو المقصود چی آقا؟ مثلا گوشت مثلا فرض کنید، یا بازار، یا هر چی مخواد باشه، یا میگه صله، دارد مکلف رو ارسال میکنه، میفرسته نحو المقصود که مقصود چی آقا؟ این صلات هستش. پس ما بگیم که این صیغه نسبتی رو میان ماده، یعنی همون مقصود، و شخصی که باید اون کار رو انجام بده، این برقرار میکنه و این کاری است که در حقیقت این ابزاری است که در اختیار آمر قرار میگیره. فلذا صحیح این است که بگیم که نسبت ارسالیه مدلول وضعی صیغه امر هستش. البته این نسبت طلبیه هم اینجا مطرح هست که حالا دیگه او رو نمیدونم چقدر معطل بکنیم یا روش معطل نشیم، به هر حال فقط یه اشاره‌ای بکنیم به مطلب، و اون این که ببینید نسب تقسیم میشوند به نسبت تامه و نسبت ناقصه. نسبت تامه فرقی نمی‌کند در جمل اخباریه باشد یا در جمل انشائیه باشد، در جمل خبریه باشد یا در جمل انشائیه باشد. اون معنای تامی که یصح السکوت علیه، ار محضرتون که از یه جمله تامهی خان استفاده میشه، در حقیقت این محصول نسبت تامهی است که برقرار شده. در جمله خبریه نسبت تامهی بین مبتدا و خبر مثلا برقرار میشه، بین فعل و فاعل و مفعول اینها برقرار میشه. بعد خیلی خوب، در اینجا این نسبت تامهی که بین این اجزا برقرار میشه، این مفید یک معنای تامی است که ما بگیم یصح السکوت علیه مثلا، ار محضر مبارکتون که. اما نسبت علاوه بر نسبت تامه، نسبت ناقصه هم داریم. نسبت ناقصه نسبت برقرار میشود، اما یصح السکوت علیه نیست. اون معنایی که از این استفاده میشه این مطلب رو تمام نمی کنه. ما یه وقت است که داریم از صیغه امر بحث میکنیم، یه وقت از جمله امریه داریم بحث میکنیم، جمله مفید امر. اینا دو تا مطلب است. وقتی از صیغه امر بحث میکنیم داریم از یک نسبت ناقصه بحث میکنیم، وقتی از اون جمله‌ای که متضمن امر است بحث می‌کنیم داریم از یک نسبت تامه بحث می‌کنیم. اینا با هم خلط شده. درسته نسبت تامه‌ای که از جمله متضمن امر استفاده میشه همون نسبت طلبی است، نسبت طلبی است، اما به شکل خاص از خود صیغه امر این ارسال استفاده میشه و نسبت ارسالیه استفاده میشه. البته بله، وقتی شما این نسبت ارسالیه رو با چی در نظر گرفتید؟ از یک طرف منتسب به فاعل و آمر در نظر گرفتید، از یک طرف منتسب به مفعول در نظر گرفتید و مخاطب در نظر گرفتید، اون ربط ها برقرار شد، نسبت از حالت ناقصه تبدیل شد به نسبت تامه، اون وقت شما طلب رو استفاده میکنید یا بگید نسبت طلبیه رو استفاده میکنید. این دقتی است که در حقیقت مرحوم آقای صدر به کار بردن و روی این مطلب تأکید داشتن. به نظر میاد که در اصل مطلبشون که توجه کردن به این که ما از صیغه امر باید نسبت ناقصه استفاده کنیم و از کل جمله نسبت تامه، در این مطلب شکی نیست، دقتشون دقت به جایی هست. اما اینکه حالا مفاد نسبت ناقصه لزوما نسبت ارسالیه باشد یا نه، اون بحث دیگه ایست، میشه روش تأمل کرد. اما اصل مطلب درست میفهمن ایشون که وقتی ما داریم از صیغه امر بحث میکنیم از کل جمله حرف نمیزنیم، از خود صیغه امر، و لذا این نسبت ناقصه ایست که لزوما معناش همون چیزی نیست که در نسبت تامه مطرح. نه عرض محضرتون که ما بگیم در بعث و تحریک، در بعث و تحریک عرض محضر مبارکتون که بعث و تحریک غیر از طلب باشه، ها؟ یعنی من به خاطر اینکه مطلوبی دارم و طلبی دارم میام شخصی رو برمی انگیزان، تحریک میکنم، دقت میکنی چی عرض کنم؟ لذا همون نسبت بعثیه و نسبت بفرمایید که ارسالیه و تحریکیه، اینا شاید معانیشون به همدیگه نزدیکتر باشه و نسبت طلبیه با این متفاوت در نظر گرفته بشه. البته حقیقتا اینا گاهی اوقات اینقدر مرزها بینشون باریکه و با یک دقتی از همدیگه جدا میشن و اینا نه در دنیا نه در آخرت ثمره هم برش مترتب نیست، الا اینکه حالا دقتی است دیگه. از محضرتون که ما اینها را از همدیگه جدا بکنیم، از محضر مبارکتون که. فلذا بگیم که اینجا آنچه که از صیغه استفاده می شود نسبت ارسالیت، و ما الان از صیغه داریم بحث می کنیم، نه از جمله به شکل کامل به کامله ها، نه از جمله به کامله ها بحث نمی کنیم، فقط از خود صیغه هم بحث می کنیم. لذا همین نسبت ارسالیه هست. البته از نسبت ارسالیه می دانید که معانی حرفیه مفاهیم و معانی موازی اسمیه هم دارن. مثلا شما میگید آقا معنای موازی اسمی برای من میشود ابتدا، برای الا میشود انتها، برای علا میشود استعلا، برای فی میشود ظرفیت. این ابتدا انتها بفرمایید که استعلا و ظرفیت معانی اون حروف نیستن، بلکه معانی و مفاهیم اسمی موازی با اونها هستن. در واقع اون معانی معانیشون معانی حرفیه است، از منظرتون که داله بر نسبت هستن، نمیتوانن داله بر معنای اسمی باشن. منتها برای اینکه بهتر بفهمیم اون معنای موازی رو به کار میبریم، از منظرتون که و عدل و دلیل برای اینکه اینا دقیقاً به این معانی اسمی نیستن همین هستش که نمیشه استبدال کرد، یعنی به جای مثلا فی از کلمه ظرفیت استفاده کنیم، یا به جای من از ابتدا استفاده کنیم، یا به جای اله از انتها استفاده کنیم، نمیشه این جایگزین بشود. این یکی از شواهدی است که بر این مطلب وجود دارد. خب ما بگیم که پس صیغه امر دال است بر نسبت ارسالیه و معنای اسمی موازی آن میشود همون ارسال. معنای اسمی موازی با نسبت ارسالیه میشود ارسال، و بعد با یه واسطه تلق استفاده میشود. اتفاقا یه جلسه بودیم که در خدمت بعض از آقایون که همین بحث مطرح شد، قرصم خواهدتون که جلسه دفاعی شما همین بحث مطرح شد. بله همشه شد، هر محضر مواردتون که همون چاهمی نکته اشاره شد. به هر حال خیلی فرق میکنه چه کسی یه حرف رو بزنه. یه کسی که به این جزئیات و موارد و مقدمات توجه داره بعد میگه ما از صیغه طلب استفاده میکنیم، طلب وجوبی، این خب معلومه که مقدمات تو ذهنشه دیگه، حالا داره نتیجه رو میگه در چه از فرق. تا کسی که نه از اون مقدمات رو نداره تو ذهنش، یه دفعه میگه خب ما اونو ازش اشکال بکنیم. عرض منظرتون که حتی اون آقای داور شأن رو نمیدونست، وگرنه نباید اشکال میکرد. عرض منظرتون که بگذارید بر تقدیر، حالا مرادم این هستش که پس اینم ما طلب رو هم به واسطه استفاده میکنیم، اما مستقیما اینطور نیست. حالا تا اینجای مطلب واضح، اما نکته بعدی که هست این هستش که خب حالا بالاخره شما این ارسالی که استفاده میکنید یا این طلبی که استفاده میکنید، حالا هرچی که اسم شما بذارید، این آیا حالت وجوبی دارد یا حالت وجوبی ندارد؟ اهم از وجوب استحبابه، یا اینکه نه اصلا دلالت به وجوب استحباب ندارد، ما کل هم وجوب هم استحباب از قرائن خارجی بفهمیم. اهم بودنش به نحو مشترک لفظی است یا به نحو مشترک معنوی است؟ با حالا بحثایی که اینجا مطرحه، جناب آخون فرمودند که لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. درباره صیغه امر هم تعبیر ایشون مشابه همین مطلب هست و با این تفاوتی ندارد، تقریبا همین هست. عرض منظرتون که اینجا به هر حال بحث های مطرح شده است و اینها که صیغه امر داله بر وجوبه. من عرض بکنم به هر حال ما من بحثن و ما من مسئلتن الا این که در اون بحث در اون مسئله یک انقلت و قلتی وجود دارد. شما اینو دیگه خیال سرعت این مفروض بگیرید، مفروغ منه بگیرید، یا به قول مشهور مفروغ عنه بگیرید. عرض منظرتون که لکن این مسئله که ما عرض میکنیم دلالت صیغه امر بر وجوب، این تقریبا اکثرا آقایون همین قائل هستن، یعنی اینجا دیگه خیلی چک و چونه نیست الا ما شذ و ندر مثلا کسی اشکال بشه باشه. معمولا در دلالت صیغه کمان که در دلالت ماده مطرح بود بر وجوب اینجا بحثی نیست. آنچه که محل بحث است این است که منشأ این چیز، بله وقتی ما صیغه امر را میشنویم که از مولا صادر میشود، مولا به عبد خودش میگه اذهب الى السوق واشتر لحما، ما از این استعمالی که مولا نسبت به عبد خودش انجام میدهد ما لزوم و وجوب رو استفاده میکنیم. در اون حد که اگر عبد نرود به بازار و گوشت رو نخره، این مورد شماتت قرار میگیره، میگن آها دستور که به شما داده شده بود چرا در نظرتون که انجام ندادید. مثلا دقت میکنین چه عرض کنم، منظور این تا اینجای کارشو عموما قبول دارن، این معنا به ذهن انسان تبادر میکنن، همین وجود و لزوم به ذهن انسان تبادر میکنن. تنها نکته‌ای که وجود دارد که محل اشکال هست این است که منشأ این دلالت، یا به بیان دیگر منشأ این تبادر چیست؟ منشأ دلالت الامر مادتن و هیئتن علی الوجوب. و عرض کردیم این از مشترکات بحث ماده امر و صیغه امر. پس بحثی که جلسه قبل متوقف کرده بودیم، حالا از اینجا میخوایم مجددا شروع بکنیم. فقط یه عرض مثلا که چی داشتی واسطه ای داشتیم وسط که حالا صیغه امر رو وارد بشیم، بعد دیگه از مشترکان بحث رو پیش ببریم که آقا ما امر مادتن و هیئتن بر وجوب دلالت میکنن. منشأ این چیست؟ منشأ این چیز از مثلا تو که از کجا میاد، چطور میشود که ما چنین چیزی به ذهنمون تبادر میکنه؟ منشأ این که در وجدان عرفی چنین معنایی وجود دارد این کجا هست؟ حالا اینکه ما میگیم منشأ، بعضی ها مثل سیدان الاستاد آیت الله آسف کاظم حائری تعبیر کردن به ملاک، فرقی نمیکنه. ملاک و دلالت الامر علی الوجوب، شما بگید منشأ و دلالت الامر علی الوجوب، فرقی از این حیث وجود ندارد. خب همچنان که جلسه قبل هم انتهای جلسه اشاره کردیم، در اینجا احتمالاتی وجود دارد که منشأ دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب چه چیزی است. این احتمالات عمدشون این ستاس، البته بعداً به احتمال چهارمی هم اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. و اون این که اول ان تكون بالوضع، ان تكون دلالت الامر علی الوجوب او علی الطلب الوجوبی بالوضع، اصلا واضع این رو وضع کرده است تا اینکه دلالت بکند بر طلب وجوبی. ما بله هم ماده رو جدا، حالا عرض بکنیم دیگه، حالا جلو بریم بحث واضح میشه، اونجایی که از هم دیگه جدا بشن طبیعتا ما هم جدا میکنیم. عرض محضر مبارکتون که پس در این مسئله که اونها بعضی قائلن هم ماده و هم صیغه، اینها وضعن اساسا وضع شده اند برای این مطلب. ما حالا اگر بخوایم خود فنی تر این مطلب رو عرض بکنیم، بگیم در اینجا حالا رعایت بکنیم نظر آخوند رو هم رعایت بکنیم، بگیم این طلب از یک داعی، از یک داعی ناشی شده است. این داعی داعی لزومی باشه. بگیم لفظ امر وضع شده است برای این معنا. برای چه معنایی؟ الطلب ناشئ من الداعی اللزومی، الطلب ناشئ من الداعی اللزومی، این می شود معنای موضوع له ماده امر، طلبی که ناشی باشد از انگیزه لزومی. بگیم ماده امر برای این وضع شده. صیغه امر رو چطور؟ صیغه امر هم اینطور بگیم، بگیم وضعت صیغه الامر لنسبت الارسالیه الناشئه من الداعی اللزومی. صیغه امر هم وضع شده است برای نسبت کوچه به این باریکی بعد مثلا سه چرخ است. بله، بگیم صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه‌ای که ناشی باشد از داعی لزومی. عرض محضر مبارکتون که من صداشون چجوری اینطوری میکنن، نه سوال بعد همین عمر اون سوال برام مطرح بده چجوری صداشون اینطوری میکنن. بله عرض محضرتون که این فقط اینجا نیستا، یعنی جاهای دیگه هم هست. عرض محضر مبارکتون که یعنی تو خیلی از جای دنیا کسایی که حضرت دست فروش دارن که صداهایی از خودشون تولید میکنن که عامه مردم صداها رو ندارن، عرض محضرتون ویژه ای دارن. بله خیلی خوب، محضر مبارکتون که به هر تقدیر مراد این هستش که ما بگیم که اینطور ماده ام برای طلب وضع شده، صیغه ام برای نسبت ارسالیه، اما هر دوشون ناشی از یک داعی لزومی هستند. به این بیان این مطلبی است که مشهور قائل هستند در کلام محقق خراسانی جناب آخوند هم همین معنا وجود دارد. خب اما این یکی از دیدگاه هاست، این که دلالت صیغه امر بر نسبت ارسالیه یا بر نسبت طلبیه یا هر عنوانی که شما بخواید بفرمایید این وضعاً باشد، این یکی از دیدگاه هاست. دو تا دیدگاه دیگه هم مطرح هست، یکی حکم عقل باشد، دیگری بالاطلاق و مقدمات الحکمه باشد. عرض کردم یه چهارمی هم هست که عقلایی، منشأ عقلایی داشته باشد، که اینو از بفهمید بعدا اشاره بکنم. محضر مبارکتون که خب مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، ایشون یه بیانی دارن اینجا. ایشون میفرمان که اما الاحتمال الاول فتعینه موقوف علی ابطال الاحتمالین الاخرین. ما اگر بخوایم احتمال اول رو بپذیریم، این موقوف است و متوقف است بر اینکه دو احتمال دیگر ابطال بشه، یعنی احتمال منشأ عقلی و احتمال منشأ اطلاقی او بفرمایید که ابطال بشه. اذ الدلیل علی الوضع انما هو الفهم العرفی والعقلائی للوجوب من الامر، دلیل بر وضع چی آقا؟ همون فهم عرفی و عقلایی از محضرتون که وجوب است از ام و هادا انما یدلو علی الوضع لو لم یکن منشأ آخر لهذا الفهم من اطلاق او عقل فنتکلم فی هذین الاحتمالین. از محضرتون که این فقط و فقط در صورتی بر وضع دلالت دارد که منشأ دیگری برای این فهم از اطلاق یا عقل یا چیزهای از این قبیل نباشد، فنتکلم فی هذین الاحتمالین، پس ما باید درباره احتمال اطلاقی و احتمال عقلی بحث بکنیم، اونا رو ابطال بکنیم تا برسیم به احتمال وضعی. در حلقه ثالثه هم ایشون تعبیری مشابه همین دارن تقریبا، البته اونجا میفرمایند و دلیل هذا القول هو التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. اگر ما توانستیم مناشأ دیگر برای این تبادر رو انکار بکنیم و ابطال بکنیم، اونگاه این قول که وضع باشد این ثابت میشه. دلیل این قول ما چی آقا؟ تبادر هست. از منظورتون که تبادر رو هم ما میگیم وضعی هستش، به خاطر وضع است که این تبادر رخ میده، پس بعد اون دو تا دیگر رو ابطال بکنیم. البته این بیان ایشون خالی از مناقشه نیست، یعنی میشود یه انقلتی به این کلام داشت، و اون این که به نظر میاد چنین توقفی وجود نداره، یعنی میتواند لفظی برای معنای وضع شده باشد این تمام. از اون طرف حالا ما دلیل عقلشو توضیح بدیم دیگه، از اون طرف ما بگیم که عقلا هم این معنا فهمیده میشود، مثلا عقلا این که مولایی مثلا عبدی رو امر بکنند فلان، اینم فهمیده میشه، لذا این خیلی اینطور نیست که مانعت الجمع باشد. دقیقا فهم چه عرض میکنم که حتما ما باید مثلا احتمال این که منشأ عقلی باشه این رو ابطال بکنیم تا اون یکی ثابت بشود، این نه اینطور نیست. مضافاً بر این که لغائر ان یقول که خب لعل یه منشأ چهارمی در کار باشه، منشأ چهارم مثلا عرض میکنم ها، نه وضع باشد نه اطلاق باشد نه عقل باشد، یه منشأ چهارمی باشد، لذا ابطال اون دوتا باز ملازمه ندارد با اثبات وضع. لعل همون شد دوتا رو شما اثبات بکنید، اما اون منشأ چهارم شما بپذیرید و منشأ اول که وضع باشد رو چی نپذیرید. حالا ایشون دیگه اینو مفروغ من گرفتن که همین سه تا منشأ بیشتر نمیتونه وجود داشته باشد و گفتن اون دوتا رو ابطال بکنیم، اولی ثابت میشه دیگه، نیازمنده اثبات جداگانه برای اولی نیستیم. به هر تقدیر حالا به هر بیانی که بخوایم بگیم ما مانعی ندارد، حالا بالاخره یک به یک باید بررسی بکنیم، یا به هر نیتی باشد یک به یک باید بررسی کنیم، و ما هم از همون دلالت الامر علی الوجوب به حکم العقل شروع میکنیم، میگیم آقا خب عقلا این دلالت وجود دارد یا ندارد، از محضر مبارکتون که این رو میایم بحث میکنیم، اگر دلالت وجود داشت بعد میپذیریم، اگر نه که رد میکنیم. این که بگیم که ان دلالت الامر علی الوجوب به حکم العقل، این دیدگاه مربوط محقق نائینی علیه الرحمه هستش، مربوط محقق نائینی است، اعجوبه بوده است نائینی. واقعا انسان هرچه بیشتر با نائینی آشنا میشه بیشتر تحت تأثیر این شخصیت قرار میگیره، این چه مغز مولدی داشته، چه فکر تولیدگری داشته، همینطور تولید کرده. لذا اونی که طرفداران نائینی و مخالفین آغازیاش و اینا با هم دیگه خیلی رقابت بحثی و درسی داشتن، اینی که بعضی میگفتن که نائینی میگفت و میریخت، آغازی ها جمع میکرد و میگفت، عرض مستیم که اینی که گفتن قطعا مبالغه است، ولی در این حال این ناظر میرسه که نائینی چقدر مثلا پیش بوده، مثلا نائینی میگفت و میریخت، آغازی ها جمع میکرد و میگفت، قطعا مبالغه است، اینطور که نبود است که آغازی ها خودش مبانی خودش داره، ولی در این حال انصافا نائینی شخصیت است.
نظر
بله مرحوم نائینی از تلامذه آخوند حساب نمیشه، دقت میکنید چه عرض میکنم، عضو هیئت استفتای آخوند بوده، تو دفتر آخوند بوده، اما جز تلامذه ایشون نبوده، عرض مثلا تون که اما آغازی ها محقق اصفهان نه از تلامذه آخوند بودن، چون سنشون خوب بله نائینی سنشون بالاتر بود دیگه، مثلا آغازی اگر بله مثلا فرض کنیم که آخوند مثلا یه شخص 70 ساله مثلا فرض کنیم بودا، خب نائینی یه شخص 50 ساله استاد جا افتاده بله موقعیت داری بود، عرض مثلا تون که بگذارید به هر تقدیر حالا کاری به اینا نداره. عبارت جناب نائینی در فواید الاصول رو ببینید. حالا من شد بعدن براتون میخورم اونجا جلد یک صفحه 129 و همچنین اونجا مردم ماده امر هست و صفحه 131 و 132 درباره صیغه امر هست. اونجا این مطلب رو فرمودن و اونجا به هر حال منشأ رو عرض محضرتون که دلالت بفرمایید که منشأ رو حکم عقل دونستن. خب شاگرد ایشون مرحوم آیت الله خویی هم از استادش تبعیت کرده و همین دیدگاه رو دارد. مرحوم آیت الله خویی میفرماید که الجهت الثالثه لا اشکال فی تبادر الوجوب عرفا من لفظ الامر عند الاطلاق، شکی در این نیست، اشکالی در این نیست از عرفن از لفظ امر زمانی که مطلق به کار میره و قیدی باهاش ذکر نمیشه این بفهمه که وجوب تبادر میکنه. و انما الاشکال والکلام فی منشأ هذا التبادر. خب این تبادر منشأش چیه؟ هل هو وضعه للدلاله علیه او الاطلاق و مقدمات الحکمه او حکم العقل بهی. منشأش چیه آقا جون؟ عرض نظر جون که این وضع است، اطلاق و مقدمات حکمت است یا حکم عقل؟ وجوه بل اقوال المعروف والمشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا هو القول الاول، یعنی وضع، وضع منشأ این دلالت است. و اختار جماعت و جماعت، بله جماعت، القول الثانی، گروهی هم قول ثانی رو انتخاب کردن، بله ولكن الصحيح هو الثالث، که همون حکم عقل باشد. فلنا دعویان، دو تا دعوا داریم، دو تا ادعا داریم. الاولا بطلان القول الاول والثاني، باید وضع و اطلاق ما اینجا باطل بکنیم. الثانية صحة القول الثالث، تا اونجا که میفهمن. و اما الدعوة الثانية فلعن العقل يدرك بمقتضى قضية العبودية والرقية، عقل به مقتضای این عبودیت و رقیت این درک میکنه چه چیزی را؟ لزوم الخروج عن عهدت ما امر به المولا، مولا امری کرده من بعد از عهده این خارج بشم، ذمه من بریء بشود، از تحت این امر خارج بشم. ما لم ينصب قرینه على الترخيص في ترک، تا زمانی که خود مولا قرینه بر ترخیص در ترک نصب نکرده من وظیفه دارم برم این کار رو انجام بدم تا از عهدم برداشته بشه. مولا گفته مثلا فرض کن اذهب الى السوق، برو بازار، من باید برم، مگر خودش یه قرینه‌ای بگه که معلوم بشه که این لازم نیست. اما اگر از محضر مبارکتون که امر کرد هیچ قرینه‌ای بر رخصت نبود، هیچ قرینه‌ای بر ترخیص نبود، این عظمته. دقت میکنید به مقتضای چی آقا؟ به مقتضای عبودیت و رقیت، که من عبد او هستم، من در اختیار او هستم، امری کرده من باید انجام بدم. به مقتضای او، به مقتضای عبودیت و رقیت این معنا استفاده بشه. فلو امر بشیء ولم ينصب قرینه على جواز ترکه فهو يحكم، از محضرتون که یا يحكم، بله يحكم به وجوب اتيانه في الخارج، هو يعني العقل بگیم دیگه، عقل حکم میکنه به وجوب اتيانه در خارج، قضاء لحق العبوديه، قضاء لحق العبوديه و اداء لوظيفه ال، از محضرتون که مولويه و تحصيلا للامن من العقوبه، ما هم در امان باشیم از عقوبت. ولا نعني بالوجوب الا ادراك العقل لابديه الخروج عن عهدته فيما اذا لم يحرز من الداخل او من الخارج ما يدل على جواز تركه، ما منظورمون از وجوب نیست مگر چه چیزی؟ مگر همین که عقل درک میکند لابدیت را، این ناچاری را، این حتمیت و الزام را، لابد منه، این باید انجام بشه، لابدیت خروج از عهده اون امر در جایی که احراز نشده باشد، چه به نحو داخلی چه از خارج، چه قرینه مثلا میگه از داخل هست چه از خارج، مثلا ما قرینه فهمیدیم ما یدل علی جواز ترکه، اون چیزی که دلالت بر جواز ترک کنند. این در محاضرات آیت الله خویی در اونجا عرض محضر مورکتون که این بیانشون آمده است. خیلی خوب، حالا دیگه مطالب دیگه هم از ایشون هست، از جناب نائینی هست، اینا رو باید نگاه بکنیم و بعد بررسی بکنیم انشاءالله جلسه آینده. فقط رفقا اگر حالا حال مطالعه بحوث رو هم نداشتن یا امثال ذالک، لااقل حلقه ثالثه شهید صدر رو ببینن تو این بحث، از محضرتون که این خوبه با یه آمادگی بیان، مضافاً بر این که قبل از اون محاضرات آقای خوبی رو ببینن یا فواید الاصول طبق آدرسی که دادیم مطالعه بفرمایند. بحث ما تمام شد، من فقط یک کلمم عرض بکنم ناظر به جلسه ای که روز پنجشنبه داشتیم. بنده می‌خواستم تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که برای اون جلسه زحمت کشیدن و بالاخره عرض محضرتون که آقایان سیدی فرد و سیدی فرد اینها و به خصوص آقای سیدی فرد بزرگتر که مسئولیت گروه ارائه هم داشتن، دوستانی که در گروه ارائه حضور داشتن زحمت کشیدن چند روز به بحث رو آماده کردن و ارائه، و همچنین دوستانی که در جلسه حضور پیدا کردن به عنوان مستمع و مشارکه در بحث، از همه عزیزان تشکر میکنم، قدردانی میکنم، زحمت کشیدن و الحمدلله جلسه خوبی بود من حیث المجموع دیگه. حالا هر جلسه کاستی هایی دارد، خوبی هایی دارد، در مجموع عرض حضرتتون که برخی از اون اهدافی که ما میخواستیم حاصل شد و خیلی خوب است این گفتگوها، این نشست ها، ما حرف ها رو بشنویم، مطالب رو ببینیم، این تجربه کسب میشه برامون. عرض حضرتتون که نکات رو درک میکنیم، سوالات رو گاهی اوقات حتی در مقام ارائه، حالا دوستان ارائه کنندم چون جو هستن، در مقام ارائه گاهی اوقات ما میفهمیم اون چی که سوال طرف هست اصلا این قسمتی نیست که مثلا من بیشتر روش تاکید کردم، چه بسا اون نکته که مثلا من کمتر روش تاکید کردم اتفاقا همونجا محل سوال او بوده است، او مخاطب من، مخاطب دانشگاه یا هر چه که است، اون مثلا این قسمت براش مهمه. اینا زمینه های خوبی هست برای این آشنایی ها و برای این عرض حضرتتون که اطلاع یافتن ها. انشالله باز هم توفیق بشه، حالا در مجموعه های دیگه به شکل های دیگه با حضور دوستان دیگه انشالله این جلسات ادامه پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.